از آقای دکتر منجمی هم درخواست میکنیم که
خواهش
در وقت فرمان سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، با عرض سلام به همه حاضر و محترم و تشکر از تشریف فرمایید. مطلبی که من در نظر داشتم که در موردش صحبت بکنم راجع به ربط و نسبت فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی است. اگر که نگاهی بکنیم به تاریخچه فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی، چیزی که خیلی جالب توجه هست اینه که فیلسوفای تکنولوژی در مورد علم صحبت نکردن و فیلسوفای علم در مورد تکنولوژی. و این خیلی جالب هست برای این که ظاهرا در صورتبندی که به صورت متداول در ذهن هست بین علم و تکنولوژی یک ارتباط ناگسستنی وجود داره، مخصوصا در عصر حاضر. برای من تلاش میکنم که در این چند دقیقه که فرصت دارم در این مجال راجع به این که چرا این اتفاق افتاده و اگر که ایده های فلسفه علم رو گسترش بدیم و بسط بدیم به تکنولوژی چه دستاوردهایی میتونه برای هر دو طرف داشته باشه کمی سخن بگم. چیزی که معمولا در تاریخ فلسفه علم اگر نگاه بکنیم، از اگر تاریخ فلسفه علم رسمی از پوزیتیویست ها شروع بشه، چیزی که معمولا مورخان فلسفه علم بهش اعتقاد داره اینه که فلسفه علم به معنای یک دیسیپلین عام با فایرابند معمولا تمام شده است و اون چیزی که الان وجود داره بیشتر فلسفه علوم خاصه، مثل فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، فلسفه ریاضی، فلسفه پزشکی و مانند اینا. ژورنال‌های فلسفه علم از دهه 90 اگر نگاه بکنید یک جنبشی به نام General Philosophy of Science یا فلسفه علم عام رو دوباره درش می‌بینید، یک تلاشی برای زنده کردن فلسفه علم عام. یعنی هنوز پرسش‌های عام وجود داره که بشه ذیل خیمه علم بهش پاسخ داد. مثلا یکی از این فیلسوفان هانس رادره که یه فیلسوف علم هلندیه و تلاش کرده که ایده فلسفه علم عام رو دوباره بازسازی بکنه. یه جمله جالب داره، من فقط اینو میگم از بست ایدهش میگذرم، و اونیه که میگه الان فلسفه علم مثل سیبری هست. یعنی یک جای در فلسفه به صورت عام فلسفه علم یه جایی هست مثل سیبری، یه جای سرد و دور افتاده که کسی دیگه سراغش نمیاد مگر اون سکنه که به هر دلیلی اونجا یا تبعید شدن یا به هر دلیلی اونجا سکنا گزیدن. در فلسفه تکنولوژی اوضاع از این نظر کمی بهتره. فلسفه تکنولوژی یک دیسیپلین زنده تر هست، پرسش دستش اومده، پرسش هایی که مطرح میکنه پرسش های بروزتری هست. به نظر میاد که یک رشته روبه رشد هست و اگر نگاه بکنید به تعداد کتاب ها و ژورنال های علمی و همینطور دپارتمان هایی که در این مورد تأسیس شده میبینید که ظاهراً این فیلد خیلی بروزتر هست و روبه گسترش، حتی خیلی به نسبت فلسفه علم رشته جدیدتری هست. ولی همونطور که در ابتدای کلام هم گفتم، جالب این هست که حالا اگه این برگردیم به سنت فلسفی که این دوتا رشته رو شکل داده، فیلسوفان علم راجب تکنولوژی صحبتی نکردن چندان، دغدغه این که تکنولوژی چیه و چه نسبتی با علم داره نداشتن و بالعکس فیلسوفان تکنولوژی هم ربطی به و کاری با دستاوردهای فیلسوفان علم نداشتن. شما هیچ دیالوگ یا گفتگویی میان این دو دستشون نمیبینید. من فکر میکنم اون چیزی که ادگار زیلسل گفته برای آغاز کلام، برای فهم این که چه اتفاقی بین این دوتا افتاده، به نظر میاد کمک کننده است. اگر که جهت اطلاع فقط عرض بکنم که ادگار زیلسلی که از اعضای حلقه وین بود، ولی معمولاً به علت اینکه نظراتش به نسبت بقیه اون حلقه یک کمی متفاوت بود، چندان در اون موقع مورد اقبال قرار نگرفت. کتابی داره که در مورد بنیانهای اجتماعی علم هست و این جالبه که در اون دوران فکر کنم 1926 اگر اشتباه نکنم اون کتاب نوشته شده و الان ترجمه انگلیسی اون هم موجود هست. اون موقع که تازه ابتدای شکلگیری ایده های فلسفه علم و پوزیتیویست منطقی و تجربی حالا هر دو هست، مطرح کردن ایده خیلی به نظر شجاعانه و ماجراجویانه است. به همین دلیل هم اون موقع خیلی مورد اقبال قرار نگرفت و در محاق بود تا همین اخیراً مثلا در عالم انگلیسی زبان دوباره مطرح شد. نکته‌ای که زیلسل میگه و به صحبت آقای دکتر معین‌زاده هم نزدیکه این هست که اون چیزی که علم مدرن رو بنا نهاده که از قرن 17 هم به بعد میتونیم تلقی بکنیم شکل‌گیری شو، همون ایده اپیستمه یونانی است. یعنی ایده یک دانشی در مورد امور لا یتغیر و تغییر ناپذیر و این قطعا روبروی تخنه قرار می گرفت که راجب امور تغییر پذیر بود و راجب این بود که ما در یک هدف کاربردی در صناعت یا تولید چیزی هستیم. در تاریخ یونان اگر نگاه بکنید اپیستمه کار مردان آزاد بود، یعنی کار یونانیانی بود که شهروند آتن بودند و برده نبودند و اجازه داشتند که به اندیشه پروری و تفکر بپردازند. اپیستمه کار این افراد بود، برعکس تخنه کار بردگان بود. هر نوع صناعتی و من جمله آثار هنری هر دو ذیل تخنه قرار می گرفت. حتی پزشکی هم در اون موقع زید تخنه بود. این کار پست و در مرتبت پایینی بود. این رو هنوز هم ما در صورت بندی نظر در مقابل عمل خیلی وقتا میبینیم. حتی در اندیشه‌های فلسفی نظر امریست متعالی و عمل امریست دون. البته گویی که علوم انسانی در موضع دفاع نشون میخواد بده که من کاربردیه و کاربردی کردن علوم انسانی، تجاری کردن علوم انسانی الان یک هدف متعالیه، ولی معمولا در بحث نظر و عمل این نظر هست که در مرتبه بالاتری هست. چیزی که زیلسل عنوان میکنه و به صحبت آقای دکتر معین‌زاده بسیار مربوطه اینه که اون چیزی که علم جدید مراد کرد تصویر سازی از جهان بود. قرار بود که یک تصویر واقعی و صادقانه و کامل از جهان روایت بشه. این اون وظیفه‌ای بود که علم بر عهده خودش گذاشته بود. در صورتی که کار تخنه پیشبینی بود و غلبه بر توخه به قول یونانی‌ها، یعنی اموری که به صورت تصادفی بر ما عارض می‌شدن، مثل سیل، نمیدونم آتش سوزی، بیماری و چیزهای اینچنینی. این تمایز رو اگر بهش توجه بکنیم که به نظرم راهگشا خواهد بود. بنابراین همونطور که زیلسل هم اشاره میکنه، کسانی که صنعتگر بودند و کسانی که هنرمند بودند از قافله علم کنار گذاشته شدند و اینها میشه گفت که به نوعی کارهایی بودند که دون شأن علم بود، چون علم درباره امور تغییر ناپذیر و اصول یونیورسال و جهان شمول سخن میگفت. مثلا یه مثال جالب که میزنه به عنوان کیس استادی زیلسل مورد داوینچی هست. مورد داوینچی میشه گفت پیوند صنعتگر هنرمندی هست که کار چندانی با علم نداره. یعنی شما اگر که نگاه بکنید در تاریخ علم، داوینچی دانشمند به اون معنی، عالم به اون معنی محسوب نمیشه، گویی که مهندسه و هنرمنده و این دوتا رو خیلی خوب با هم آمیخته. این نکته هست که بسیار خوب زیلسل برجسته میکنه در کتابش. من فکر میکنم این راه رو باز میکنه، چارچوبی در اختیار ما میگذاره که ببینیم چرا فلاسفه علم چندان وقعی به تکنولوژی نمیگذاشتند و بعدن هم، حالا اشاره میکنم، بعدن هم فیلسوفان تکنولوژی به دلایلی شاید مشابه چندان وقتی به علم نگذاشتن. اگر نگاه بکنیم به تاریخ فلسفه علم و و سیری که طی کرده، فکر میکنم که خوب میتونه رابطه علم و تکنولوژی رو نشون بده. من در این چند دقیقه بعدی تلاش میکنم ایده های فلسفه علمی رو بسط بدم و ببینم اگر این ایده ها بسط پیدا بکنه، تکنولوژی در هر کدوم از این نهله ها چه معنایی داره. چون این بسیار به ما کمک میکنه که رابطه میان فلسفه علم و تکنولوژی رو دریابیم. همونطور که اشاره کردم، مثلا پوزیتیویست ها به جد بر این باور بودن که علم یک گزارش کاملا صادقانه و واقعی از عالمه و بدون خدشه، نظر دانشمند یا نظر observer هیچ تأثیری بر تولید یافته های علمی نداره و تکنولوژی هم کاربست علمه صرف هست. بنابراین یعنی applied science، تکنولوژی applied science. اگر علم گزارش واقعی و کاملا صادقانه از عالمه، پس تکنولوژی که کاربست علم هست هم خیر مطلقه به این شکل. بنابراین هیچ خدشه‌ای به تکنولوژی وارد نیست و تکنولوژی هم یونیورساله. همونطور که علم یونیورساله، همونطور که قانون جاذبه در هر زمانی و در هر مکانی صادقه بدون توجه به شخصی که داره آزمایش رو انجام میده یا زمانی که درونه یا باورهایی که داره، تکنولوژی هم که کاربست بونه، مثل مثلا موشک، آسانسور، هر چیز دیگه که فکر کنیم قانون جاذبه رو به کار میگیره، اون هم به همین شکله. بنابراین خیلی مناقشه‌ای در موردش نمیشه کرد و پرسشی هم از اون نمیشه داشت، چون خیر مطلقه. چون ما بر اساس دریافتی که از قوانین جهان شمول داشتیم تکنولوژی رو ساختیم. بحث خیلی جالبی که هست در همین باب که حالا بعداً بیشتر اشاره میکنم، بحث انتقال تکنولوژی است که ما هر روز درگیرش هستیم و مبتلا به ماست. ایده این هست که اگر تکنولوژی امر یونیورسال هست، بنابراین باید هر جایی بتونه به کار گرفته بشه. اون یک چیز کاملا بدیهی به نظر میاد. اما نکته این هست که معمولا انتقال تکنولوژی درد سرسازه به دلایل مختلف و به همین دلیل سالهاست که در مورد نحوه انتقال تکنولوژی بحث‌های مختلفی میشه. مثل اینکه ما باید به بستری که تکنولوژی رو انتقال میدیم توجه بکنیم، به فرهنگ و آداب اجتماعی مردم توجه بکنیم و قصدله هاست. اما نکته اگر از منظر دیگر نگاه بکنیم کاملا متفاوت صورت بندی خواهد شد. اون این هست که اگر فکر بکنیم که تکنولوژی یونیورسال نیست، بنابراین انتقال تکنولوژی قطعا دردسر آفرین خواهد بود، چون این تکنولوژی برای زمان و مکان دیگری ساخته شده و به همین دلیل انتقال تکنولوژی یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود، نه امری عرضی که با تدابیری بشه اون رو تدبیر کرد. به همین دلیل یکی از جنبش هایی که حالا در ادامه خواهم گفت، بیشتر توضیح خواهم داد، در مورد یونیورسالیتی علم و به چالش کشیدن اون بحث های متعددی کردن، یکی از کیس استادی های متنوعی که داشتن همین امر معضل انتقال تکنولوژی بود که این همه جا در همه زمان ها همه مکان ها و همه کشورها وجود داره و اگر که فکر بکنیم که علم یونیورسال نیست، بنابراین این تکنولوژی هم یونیورسال نیست و این انتقال تکنولوژی به این شکل اصلا کار سنجیده و معقولی نیست. بعدن اگه نگاه بکنیم در آثار پوپر که به شدت منتقد پوزیتیویست ها بود و مخصوصا تلاش میکرد امر متافیزیکی رو به نوعی به علم برگردونه و تلاش میکرد نشون بده که متافیزیک امر بسیار مهمی در علم ورزی هست، درسته که در آثار پوزیتیویست ها اشاره به تکنولوژی نیست، در آثار پوپر و مخصوصا شاگردانش مثل آقاسی و بونخه شما میبینید که اشاراتی به تکنولوژی وجود داره. چیزی که از خود پوپر میشه نقل کرد تمایزی هست که بین تکنولوژی و علم میگذاره و اون این که او تلاش میکنه نشون بده علم حاصل حدس‌ها و ابطال هاست، علم حاصل فرایند ابطال پذیری هست. بنابراین توصیه‌ای که میکنه و حتی اصلا هم تلاش نمیکنه این رو پنهان بکنه، این هست که کار دانشمند به عنوان یک امر هنجاری، کار دانشمند ابطال کردن تئوری ها و فرضیه هایی است که داره. اما جالب هست که دقیقاً پوپر روبروی اون معتقد هست که در تکنولوژی نباید این روش حدس و ابطال وجود داشته باشه، چرا که تکنولوژی برای برآورده کردن نیازی به وجود میاد، بنابراین کاملا باید امری قطعی و مسلم باشه. اما باز هم در گفتار پوپر اگر تدقیق بکنیم میبینیم که پوپر به تکنولوژی به مثابه کاربست علم نگاه میکنه به هر صورت، یعنی چیزی تکنولوژی چیزی متفاوت یا متمایز از علم نمیدونه، اما تنها چیزی رو که یک تمایز قاطع میذاره این هست که علم امریست که با حدس‌ها و ابطال‌ها کار داره، ولی تکنولوژی امریست قطعی و یقینی، چون قطعا ما رو باید به یک نتیجه برسونه. اگر که قرار ما از این سوی این خیابون به اون سمتش یک پلی بزنیم، این باید که کاملا بر اساس اصول علمی ولی قطعی و یقینی باشه و کاملا ما رو به هدفمون برسونه. این امری هست که در علم میسر نیست، ما در علم چیز قطعی نداریم. بعدن شما وقتی نگاه میکنید در آثار فیلسوفان علم بعد از پوپر، مخصوصا توماس کون و فایرابند، اتفاقی که میفته این هست که اونها تلاش میکنن که نشان بدهند عناصر اجتماعی و فرهنگی به شدت در علم موثره، و اون چیزی که پوزیتیویست ها به عنوان ناظر بی‌طرف یا دانشمندی که بدون هیچ گونه نظری یا ایده‌ای فقط در کار تولید علمه و فقط داره از جهان گزارشی رو میدهد، مثل عکاسی که داره از یک منظره فقط عکس میگیره بدون اینکه هیچ دخل و تصرفی در اون بکنه، کم کم مخدوش شد و هم کون اول و همزمان فایرابن نشون دادن که چقدر عناصر فرهنگی در شکلی یک پارادایم و عناصر اجتماعی مؤثرند. اما نکته این هست که اگر شما به بحث هایی که بین مثلا توماس کون و مکتب ادینبورا یعنی SSK در گرفت نگاه بکنید، جالب هست که درسته که بست اندیشه های توماس کون ممکنه به این باور ختم بشه که دیگه علم به عنوان یک ایده یا یک معرفت متعالی چندان قابل دفاع نیست، اون کاری که میشه گفت به قایت مکتب ادینبورا انجام داد و نشون داد که علم یک برساخت اجتماعیه و اونقدر این ایده رو پیش برد که عملاً علم دیگه از یک معرفت متعالی تبدیل شد به یک معرفتی مثل سایر معرفت ها، بنابراین مطالعه کردنش هم دیگه چندان امر متعالی نبود و مثل هر کار دیگه، مثل مطالعه هر قبیله دیگری یا هر امر فرهنگ دیگری میتونست انجام بشه. به همین دلیل هم اصحاب مکتب ادینبورا بعد از یک نسل عملا ارتباط خودشون رو با علم از دست دادن و شما میبینید که اون مکتب چندان دستاورد فکری جدی بعد از نسل اول نداشت. توماس کون هم اگر نگاه بکنید در آثارش به تکنولوژی به مثابه کاربست علم باور داره، البته این امری خیلی صریح نیست ولی میتونیم لابلای خطوط آثارش این رو ببینیم. اما نکته اینجا هست که با فایرابند یه اتفاق خیلی خیلی مهم میفته. فایرابند آنچنان نقش فرهنگ رو جدی میکنه و آنچنان بر عنصر انسان شناختی در مطالعه علم تاکید میکنه که عملا میتونیم بگیم تمام آموزه های هنجاری که تا پیش از این فلاسفه علم تولید کرده بودن در باب علم ورزی رو کاملا ویران میکنه. حتی میتونیم بگیم آنچنان در این کار مبالغه میکنه و پیش میره که میتونیم بگیم که دیگه مطالعه علم به مثابه یک عنصر متمایز از سایر معارف چندان قابل دفاع نیست و خودش هم پیشنهادی که میکنه این هست که بهتر فلسفه علم رو به انسانشناسی علم تغییر بدیم و مطالعه علم امری انسانشناختی است که تنها کاری که باید بکنه یک فیلسوف علم اینه که بره و به علم ورزی اون کسانی که مشغول علم ورزی هستن نگاه بکنه و اونو توصیف بکنه و این فارغ از هر گونه آموزه هنجاری خواهد بود در مورد اینکه علم چه باید باشد و چه نباشد. چیزی که از این لحظه به بعد میتونیم ببینیم در بست اندیشه‌های فلسفه علمی در تکنولوژی این هست که اگر علم هم یک برساخت اجتماعی هست، اگر علم هم یک امر اجتماعی هست، بنابراین تمایزی که از اول ما میان علم و تکنولوژی برقرار کردیم دیگر چندان قابل دفاع نیست. به این خاطر که همونطور که اشاره کردم، اگر علم تصویر واقعی و صادقانه از جهان نیست و امریست کاملا متأثر از امور اجتماعی و فرهنگی مثل هر محصول انسانی، اون موقع کاملا در ردیف تکنولوژی قرار خواهد گرفت و این تمایز هم میتواند برداشته شود که حالا در ادامه بهش اشاره خواهم کرد که چگونه این تمایز رو میشود برداشت. البته من الان به اون نحله فلسفه تکنولوژی که آقای دکتر معین‌زاده‌ام فرمودن و اون نگاه هایدگر در مورد تقدم تکنولوژی بر علم، به اون اصلا وارد نمیشم. من دارم از منظر فلسفه علم و بست ایده های فلسفه علمی در فلسفه تکنولوژی نگاه میکنم به قضیه. به نظر میاد بعد از توماس کون و فایرابند تمایز میان تکنولوژی و علم برداشته شده و اگر شما مثلا به کارهای برونو لاتور مثلا نگاه بکنید به عنوان یک انسانشناس علم که اصلا کاری که انجام میده مثل اون کتاب معروفش زندگی آزمایشگاهی Laboratory Life، کارش این هست که به عنوان یک انسانشناس وارد یک آزمایشگاه بیوشیمی شده و چندین سال اونجا با اونها زندگی کرده و اعمال اونها رو مشاهده کرده و بعداً گزارشی داده که شامل اون کتابه و اونجا یکی از چیزهایی که هم در اون اثر هست و هم در آثار دیگرش چیزی هست که او تکنو ساینس میخونه و اون یک آمیزه ای هست از تکنولوژی و ساینس و بنابراین او دیگه تمایزی میان امر علمی به عنوان یک امر یونیورسال و امر تکنولوژیک به عنوان امری که ناظر به برآورده کردن هدفی در زمان و مکان خاصی است و باور نداره. این از یک سو، یعنی از یک سو اگر این اندیشه ها رو ادامه بدیم میرسیم به انسانشناسی علم و کارهای لاتور که به نظر جالب توجه میاد. از یک سمت دیگر میتونیم نگاه بکنیم به کارهایی که اون مکتب STD انجام دادن، Science and Technology Studies، که اینها میتونیم بگیم از یک سو وامدار مکتب ادینبورا بودن، البته با لحاظ بعضی تفسیرها که حالا توضیح خواهم داد، و یکی از توماس کون و بالاخره فایرابند هم چیزی گرفته بودن. تلاشی که اینها کردن که به نظرم قابل توجه هست این هست که به دو چیز در ایده پوزیتیویستی از علم حمله کردن که هر دوتاش به نظر برای ما مخصوصا بسیار راهگشا خواهد بود. یکی به یونیورسالیتی علم، اونها نشون دادن که اون ادعایی که می شود به عنوان یونیورسالیتی علم کاملا مخدوشه، به این دلیل که کلیه یافته های علمی یا مدعاهای علمی در آزمایشگاه ها به دست می آین، یعنی در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده، و چیزی که ما بعدن می بینیم به عنوان بست اونها در خارج از جهان آزمایشگاهی کاملا قابل چالش خواهد بود، به این خاطر که تمام اون قوانین علمی در یک محیط کنترل شده تحت نظارت تولید شده و بعداً به جهان خارج بس داده شد. این از یک طرف. از طرف دیگر نکته جالب دیگری که اشاره می‌کنن این هست که یکی از ویژگی‌های مهمی که دانشمندان برای اثبات یونیورسالیتی بهش تاکید می‌کنن تکرار پذیری یا ریپلیکبلیتی آزمایشات هست. یعنی این که اگر در این لحظه من ادعا بکنم که این خودکار رو رها کردم و افتاد، این نمیتونه یک پدیده علمی قابل دفاع باشه، چون این باید تکرار پذیر باشه. برای در مکانهای دیگر، در زمانهای دیگر، با رعایت همین شرایط کنترل شده، اگر این اتفاق افتاد، اون موقع این یک پدیده علمی است و قابل دفاع. و اتفاقا این دقیقاً یک نوع اینداکشن هست. یعنی اگر نگاه بکنیم میگیم خیلی خوب، این پدیده، این همون ایرادی بود که به پوزیتیویستان میگرفتن. اگر که این در آزمایشگاه شماره یک اتفاق افتاد، تا آزمایشگاه شماره N ما به این میگیم که یونیورسال، چون N مرتبه تکرار شد و این چیزی به جز یک اینداکشن نخواهد بود، به جز یک استقرار چیز دیگری نخواهد بود. مکتب STD کاری که کرد تلاش برای احیا کردن دانش‌های بومی بود به این ترتیب، و مطالعه برای دانش‌های بومی به این معنا که اگر دانش امری یونیورسال نیست و تکنولوژی هم که از اون اخذ میشه به همین ترتیب امری لوکال، ما باید بتونیم این رو در فرهنگ‌های دیگر نشون بدیم. چون از اون موقع، یعنی از اواخر دهه 60 و اول دهه 70، مطالعات زیادی روی تکنولوژی چین مخصوصاً و تکنولوژی اسلامی شما میتونید ببینید و دستاوردهاش رو کاملاً نشون داده شده و نشون میده که اون دانشی که باعث تولید این تکنولوژی ها شده بلمره و یکسره متفاوت از چیزی هست که الان به عنوان علم مدرن یا علم غربی میشناسیم. تلاش اینها برای بومی سازی به قولی حالا، یا دانش بومی بهتره بگیم، لوکال نالج، به این امر ختم شد که پس ما میتونیم یک به قول معروف یک پازل داشته باشیم، یک چلتیکه که هر دانشی بسته به نیازهایی که داشته، هر جامعه‌ای دانشی تولید کرده و تکنولوژی از اون به وجود اومده. جالب اینجا این هست که اون کسانی که مخصوصا در جامعه ما به دنبال علم بومی هستند یا امر شبیه این، اتفاقا بر یونیورسالیتی دانش تاکید دارند و این جالب هست. با صورت بندی که معمولا انجام میشه به عنوان دانش غربی و در روبروش دانش بومی ما، دانش ایرانی یا هر اسمی که روش میگذاریم، جالب اینجا این هست که اونها بیشتر تلقی جغرافیایی دارند از اون دانش غربی تا اینکه یونیورسالیتی اون دانش رو به چالش بکشن. چون بالاخره ما وقتی که ایده های دینی خودمون رو هم بست میدیم و تعریف علم رو از متون اسلامی بیرون میکشیم، باز هم انگار اونجا به یک ایده یونیورسال از علم میرسیم. حالا این بیشتر از این مجال صحبت در این مورد نیست. کار دیگری که
من چقدر وقت دارم؟
پنج. کار دیگری که گروه STD کردن که باز هم به نظرم بسیار راهگشا برای ما خواهد بود، به چالش کشیدن رشنالیتی علم هست، که این همه که از ستونهای خیلی سترگ علم هست، کاری که بیشتر از همه فایرابند انجام داد در به چالش کشیدنش. اینها نشون میدن بسیاری از اکتشافات و اختراعاتی که الان به علم غربی نسبت داده میشه، سالها پیش از اون در میان بومیان وجود داشته. مثلا کتاب تاریخ علم مردم که ترجمه هم شده، اگر ببینید کتاب بسیار خواندنی هست، کیس استادی های متعددی اونجا وجود داره. مثلا یک موردش رو من اگر عرض بکنم، در مورد گنه گنه هست، دارویی که برای درمان مالاریا وجود داره و غربی ها ادعا میکنن که این رو مثلا در قرن 19 یا 18 خاطرم نیست کشف کردن. میگه این سالها میان بومیان اونجا استفاده میشد و اصلا امری پنهان یا مخفی نبود، این چیزی بود که در دانش بومیان سینه به سینه وجود داشت ولی به صورت بندی علم غربی در نیامده بود. اون کتاب تاریخ علم مردم سراسر مواردی هست شبیه این، که سالها و قرنها پیش از اون که با این صورتبندی علم غربی تولید تکنولوژی چیزی به دست بیاد، این در میان افواه و در حافظه سینه به سینه مردم وجود داشت. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم صحبتمو، من تلاش کردم که در نسبت فلسفه علم و تکنولوژی صحبت بکنم، نشون بدم که تأمل در رابطه علم و تکنولوژی هم به فلسفه علم پرسش های جدیدی رو میتونه عرضه بکنه، هم فلسفه تکنولوژی رو به راه های جدیدی بکشونه. نکته مهم این هست که شما وقتی که در آثار فیلسوفان تکنولوژی نگاه میکنید، سه صورتبندی عمده میبینید: یکی تکنولوژی به مثابه ابزار، یکی تکنولوژی به مثابه قواعد، و یکی تکنولوژی به مثابه سیستم، که این آخری البته از همه جدیدتره و از همه قابل دفاع‌تره. این سه سنت فکری رو ما در فلسفه تکنولوژی میبینیم. همونطور که اشاره کردم، اگر به نهله‌هایی مثل اون نهله‌های اخیری که در بست ایده‌های فلسفه علمی به دست میاد و اون برداشتن تمایز میان علم و تکنولوژی است و فکر کردن به عنوان چیزی به نام تکنو ساینس، اون موقع خیلی اون نهله‌های جدیدی که در فلسفه تکنولوژی هست میتواند با فلسفه علم در گفتگو باشه و راه‌های جدیدی رو به فلسفه علم نشان بده. این یه نکته. نکته بعدی که من در خاطر میخوام صحبت بکنم و به نظرم این موضوع روز ما هست، مثل دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های صنعتی ما. ما دانشگاه‌های تکنولوژی رو نمیدونم به چه دلیلی دانشگاه صنعتی ترجمه کردیم و آرم همش چرخنده است. ما اینو متوجه نشدم، ولی حالا حتماً یه دلیلی داشته. و بعد بیا که این سیل جنبش‌های مثل شرکت‌های دانش بنیان، کاربردی کردن دانش یا چیزای مثل این، تجاری کردن نمیدونم یافته‌های علمی، همه و همه از همین بحران یا شکاف عمیقی که بین این دانش و تکنولوژی وجود داره پرده برمی‌داره. من فکر می‌کنم خیلی وقتا صحبتایی که ما می‌کنیم، تلاش‌هایی که برای نمیدونم بومی‌سازی علم یا هر چیز دیگه‌ای که ترجمان دانش می‌گذاریم، به نظرم یک تلقی خام‌دستانه هم از تکنولوژی داره هم از علم داره. من صحبتامو همینجا خاتمه می‌کنم. خیلی ممنون از توجهتون.